أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين صلوات الله عليه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض محضر وسعادة شما رسيدين بإشراق الثاني. مرحوم آقای آخوند در اشراق ثانی از شاهد ثالث اشاره ای دارد به تبیین و تحدید و تعیین جایگاه این عوالم نسبت به آنچه که پا میبینیم و جایی که ما هستیم. در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که در مورد عوالم و ترتب عوالم، آنچه که از عقل بدون استفاده از مبادی نقلی و مبادی شمولی استفاده میشه گنگ و کم هست، به طوری که در نظام مشا حتی برای عالم مثال ظاهرا دلیل عقلی مسلمی پیدا نشد. عالم ماده که مشاهد و مشهود، عالم عقل هم از باب واسطه در فیض بودن با استفاده از قاعده امکان اشرف، قاعده الواحد و بحثای فعل الهی اثبات می شد عالم مثال مشکل می شد. ما برای برهان بر عالم مثال دنبال دلیل بودیم، دلیل کم بود، اندازه تونستیم از راه نقص اثبات مثال منفصل کنیم و بحث حقیقت علم، همونطور که در کتب فلسفی مثل بدایه نهایه اسفار مرحله علم خونده شد، بالاخره سه عالم اثبات شد. نکته مهمی که بود این بود عرض کردم این سه عالم منظور سه مرتبه وجودی هست، نه سه تعین موجود. ممکن تو هر کدوم از این عوالم اختزاعات خاص، لواحق خاص، آثار خاص، خواص مشخصی برای ما عالم داشته باشیم که از جهت عقلانی ما عقیم باشه ذهنمون از فهم اونها به علت نبود مبادی علمی. نمونش گفتم عالم ماده است، ببینید این همه تنوع موجودات، اما همه اینا در یک رتبه وجودی به نام عالم ماده. یا عالم مثال که شیخ اکبر فهمود که اکبر عوالم الهی است، اما خب ما فقط اصل عالم. عالم عقول که باز شناخت ما از او بسیار کم داره. این سه عالم تبیین شد. حالا عرض کنم محضر شما در نظامات عقلی این چنینه، در نظامات شهودی مطلب به شکل خاص خودش هست که حالا ما متعرض نمیشیم، در نظامات نقلی هم به قولش استاد شهید رضوان الله علیه در پاورقی اصول فلسفه مقاله 14 در فعل الهی، قرآن با ادبیات عوالم آسمان های هفتگانه وارد این ماجرا شده و اون هم یه منطق خاص خودش بوده. آقای آخوند علی الله مقامه در اشراق ثانی اشاره به این عوالم میکنه بر اساس اون تبیینی که از افلاک سبعه و اون نگاهی که بر اساس هیئت قدیم در بحث عوالم در نظام فلسفی رایج و دارج بوده. آخوندم با همون ادبیات و بعد هم تعییر و تحدید مکانت اینها وارد مطلب میشه که با توجه به این که ما اصلا تبیین عوالم رو بر اساس افلاک سبعه و نظریه قدیم هیئت قدیم قبول نداریم و این مطلب رو مطلب صحیحی نمیدونیم دیگه، حالا فقط باید ازش بگذاریم دیگه. تعیین جایگاه این عوالم بر اساس انتهای افلاک و چگونگی جایگاه افلاک، این مطلب ارزش علمی به اون معنا که ما دنبالشیم نداره، لذا ما هم ازش اعراض میکنیم. بعد از اینکه آقای آخوند اون عوالم رو بر اساس اون ماجرای افلاک توضیح میده، من قبلا هم تو همین کلاس خدمتتون عرض کنم اشارات فکر میکنم اشارات نفس یک بار بحث افلاک سبعه و افلاک تسعه و چگونگی ارتباطات اینها رو با نظامات عالم از نظر حکما و عرفا توضیح اجمالی دادم، میگم پذیرفته نشده این مطلب امروز. حتی علامه طباطبایی در المیزان علی اللامقامه تبیین میکنن که مراد از این هفت آسمان نه اینکه هفت آسمان مادیه بر اساس افلاک و بعدش عالم مجردات شروع میشه بعد از فلک البروج و بعد از فلک ثوابت، نه، بر اساس ظاهر آیه شریف و آیات شریفه مثل نازگر نسما دنیا بزینت الکواکب تا حتی علا فرض هیئت قدیم و افلاک سبعه یا تسعه یا فلک ثوابت و فلک اطلس، تمامی این افلاک که تا چشم کار میکنه مشخصشون ستاره ها و کواکب است، اینا همه آسمان دنیاست و از آسمان دوم تا آسمان هفتم اینا میشن ملأ اعلا به تعبیر قرآن، لا یستمعون الی الملأ الاعلا یقذفون من کل جانب. الغرض میخوام بگم که این ماجرای افلاک و اینها رو نباید تو این بحث دخالت بدیم. مثلا ما هم از این قسمت ماجرا اعراض میکنیم. بعد از اینکه این مطلب رو آقای آخوند توضیح میدن، در ادامه وارد یه چند تا نکته میشن. نکته اصلی و بیت القصید کلام آقای آخوند ماجرای سیر انسان از قوه به فعل، شروع از بدء خلقه من طین و عالم ماده و عالم محسوسات، و بعد این سیر ادامه پیدا میکنه تا انسان عبور بکنه از قوای نفسانی و قوای مادی، قوایی که انسان رو به سمت ماده میکشونن، از اون طرف قوایی که انسان رو به سمت عالم مجردات میبرن، تا اینکه انسان مراحل عالم مجردات رو بتونه طی بکنه. و با این مطلب آیه آخوند اشراق ثالث رو به پایان میرسونن. ما عبارتش رو بخونیم وارد اشراق ثالث و رابع بشیم، که اشراق ثانی رو به پایان میرسونن، بعدش اشراق ثالث و رابع که در مورد ملائکه و حقیقت ملائکه است که توضیح خواهم داد. من تقاضا میکنم اشراق ثانی رو یه دو پاراگراف بیاید جلو، برسیم به اون قسمتی که محل بحث علمی و قابل استفاده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به این کتاب در واقع شواهد پاورقی مرحوم اعلی الله مقامه الشریف آسد جلال آشتیانی رضوان الله علیه که با حواشی مرحوم حاجی هم هست، صفحه 392، و علم ان مجیء نافی من ذلک العالم لیس علی نوع ذهابنا الی. آقای آخوند توضیح میدن فرق قوس نزول و قوس صعود را. ما در قوس نزول با توجه به این که امکان استعدادی نداشتیم و قوس نزول از دار مجردات به سمت عالم ماده است، مجمل عوالم در قوس نزوله. اما در قوس صعود با توجه به این که انسان ها امکان استعدادی در عالم ماده پاش میاد وسط و انسان ها یکی یکی متولد میشن و بعد از تولد هر انسان عالمی خواهد بود، به حرکت جوهری هر انسان جنسی است، هر انسان تعین و ماهیت خودش رو خودش با فعل اختیاری و علم و عملش مشخص میکنه و علم و عمل دو جوهر انسان سازن، لذا انسانی که در قوس نزول یک حقیقت بود در این عالم، در قوس صعود که شروعش از عالم ماده میشه جنسی است و انواعی تحتشه، لذا در قوس صعود تفصیل عوالم تطابق دارن در کلیت، لکن اون مجمل است و این مفصله. در قوس صعود است که به قول آخوند صدر مسلحین در با وجود ذهنی به نقل از شیخ اکبر، عالم مثال قوس صعود اکبر از عالم مثال قوس نزول خواهد بود. به خاطر همین توضیح و علم ان مجیء انا من ذلک العالم، وقتی که ما از اون بالا آمدیم، لیس علی نوع ذهابنا الی، مثل اینی که الان داریم میریم نیست. پس چه بود؟ خب پس تطابق عوالم. میگه نه، این وچه فرقی میگیم، یعنی والفرق بینه هما علام نحو الفرق بین القوه و الفعل. ما اونجا استعداد بودیم و اینجا به فعلیت رسیدیم. المجمل قوس نزول و المفصل قوس صعود، مجمل و مفصل برام تطابق دارن لیکن تفاوت هایی دارن. فان مجیئنا الی هذا العالم، این که ما از بالا به پایین آمدیم، لتبحیث برای آزمایش بود، و تطهیر تصریح آیات، لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. بله، در مناجات در زیارت شعب در زیارت جامعه هم داریم که خلقکم الله و انوارا فجعلکم برشه محدقین حتی من علینا، مایی که در این عالم ماده ناشدیم، انه اینجا تو عالم ماده شکل گرفت، اونجا انسان به کلیته بود، اینجا با امکان استعدادی تکثراتی پیدا شد، نا اینجا معنا میشه. وقتی شدیم نا، خب این ماه این طیبن لخلقنا طهارتن لانفسنا، خدا شما رو فرستاد طهارتن لانفسنا تزکیتن لنا کفارتن لدنوبنا تا ما بتونیم بالا بریم. وقد مر ان نوع الانسان متفق في البدايه، کلیتش یکسان بود در قوس نزول، مختلف في النهايه، در قوس صعود متکثر میشه، اختلاف به حدی است که جنس است و انواعی تحتشه. ففي المجيء الى ها هنا اتفاقا محسن و المسیع اون روز که می اومدیم همه یکسان بودن، متحد بودیم و یک گوهر همه. اما فی الذهاب فمن احسن عمله فالى جنت الاعمى. یک، خب پله پایینی جنت، جنت صفات پله بالاتر جنت، تا جنت ذات که جنت النقابه، جنت الرضوانی که الان اسمشو نمیاره تا انشالله در اشراق به نظرم سابع باشه، اونجا یه مقداری در اشراق خامس اونجا یکم در موردش صحبت کنیم. و اما من اساء عمله فیبقا تحت ظل طبیعه. خب اگر این انسان با قوای طبیعی و مادی کشش پیدا کرد، خب در جهنم طبیعی میمونه. اما ظل نفس و الهوا، اگر هوای نفس و عجب و تکبر و اینها او رو گرفت، شیاطین نفسانی اومدن سراغش، خب اینطوری گیر میکنه. فیهروی، میره پایین. اما الالهاویه، جهنم نفس، او تحت جهنم طبیعه، به خاطر اختلاف قوا. پس اختلاف جهنم ها و اختلاف عذاب ها داریم. ما دامت السماوات و الارض که الا ما شاء الله، اگر خدا استثناء کند، ان ربک فعال لما یرید. خب یه نکته ای، چرا جهنم نفس رو به هاویه معنا کرد؟ به خاطر آیات، آیه فرمود نارون هاویه، این نار هاویه خدمت شما که در آیات این چنین آمد که بله بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمزه هم دارد که التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. این تطلع على الافئده نوع آتشیست که از درون دل بیرون میاد، لذا اشاره کرد به اون معنا. و احتاجوا الى العمل بغیر اراده منهم لیسلو الى الصور الموافقه و یأنسو بها. فعلم ان البشر بحسب الفطره الاصلیه فوق الاراده و طبیعه، انسان بحسب فطرت ذاتیش که فطرت الله است، فوق اراده است، فوق طبیعت است، فوق همه این عوالم است. اراده که از صفات نفسانی است در عالم فوق همه این هاست. انسان به یک وجود، بعد به تعبیر فلاسفه در باب نفس، به وجود تجرد فوق عقلی. منظور از تجرد فوق عقلی این است که چقدر زیبا علامه حسنزاده هم در صرح العیون مفصل می‌فرماید، هم در الحجج البالغه، هم در گنجینه گوهر روان، ادله تجرد فوق عقلی نفس، یعنی ادله ای که نشون میده نفس انسان لیس له مقام معلوم اختصاص به هیچ کدوم از عوالم ندارد، بس میتوند از همه عوالم هم عبور کند، حتی از عالم عقول هم عبور کند و به فنا برسد. لکنهم الیوم، این انسان ها الیوم، بد اخلقهم من تیم، محبوسون تحت طبع، تو عالم طبع و ماده، مقیدون تحت قید العقل. خب برای عبور از عالم ماده باید از چی استفاده کنه؟ از عقل. خوندید اون موقع در نفس، عقل هم از نظری و عملی، عقل نظری شناخت عوالم بالا، عقل عملی و سیاست کیفیت تدبیر منزل برای عبور و رسیدن به آن معارف. خب قید العقل الذي تحت قید العقل الذي بذره العمل السياسي العقل، منظور سیاسی عمل تدبیری عقل، عقل عملی و تدبیری، عقل عملی و تدبیری باید و نباید میگه تا انسان عبور کنه از این عوالم. خب این باید و نباید رو عقل همشو نمیفهمه، باید دستگیری کند رسول اکرم از او، لذا میگه الذي جاء به الرسول رسولا للاعدم حتی یستفیدون منهم طریق الاستیناس به ما وراء طبیعه، تا بتوانند با استفاده از آداب و تعالیم و نسخ الهیهی که توسط انبیاء اعظام و توسط کتب آسمانی آمده، آدم یواش یواش استیناس به ما وراء طبیعه پیدا کند. بله گفتم استیناس به ما وراء طبیعه، یادم افتاد علامه حسنزاده نقل میکنه که حالا انشالله این مطلب رو من در بحث نبوات و منامات براتون میگیم، انواع مکاشفه، مکاشفاتی که اختصاص به عالم مثال داره، بلکه مکاشفاتی که در عوالم بالاتر و عالم عقل، کمتر کسی و عالم عقل دست پیدا میکنه. علامه حسنزاده میفهمند که یک روزی استادان الاکرم علامه طباطبایی به من گفتن که کشف بیمثال هم برای شما رومیاره. گفتم آقا نمیدونم چیه، لکن گاهی عظمت عالمه، عظمت خداوند متعال و خالق الکائنات طوری من رو میگیره که اگه خودم رو منصرف نکنم روح از بدنم مفارقت میکنه. استاد تأیید فرمودن، تصویب فرمودن، فرمودن این همون کشف دین مثال شما با اوان ورود به عالم عقل اینه چه این اتفاقه. بله باید خودتون رو منصرف کنید تا آهسته آهسته انس پیدا کنید. این دستورات شرعیه برای هی پله پله انس به عوالم بالاتر و عبور انها و دین متین فاوغلو فیه برفق رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. بله و العقل العملی با عقل عملی و دستورات شهر پله پله بریم من درجات الجنان و صور الحصان بعد یطمئنو به ذکر الله، بعد میرسیم به بالاترین اعمال که ذکر الله. حتی از نماز که عمود دینه گفت ولا ذکر الله اکبر و یستضیعو به انوار الملکوت و به تلک الاستضاعه یضیع لهم طریق و صراط سراتی که یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانه در سوره حدید آمد فیتوجهون من مقابرهم للحضرت الربوبیه. بله در بعضی روایت آمد گفت این قبور که میگد و قبور و کن فی القبور میگه این قبور منظور اجساده، بیوت اجساده، اجساد گفتیم تفسیر انفسی. بله در روایت از حضرت صادق علیه السلام داریم. بله بسم الله الرحمن الرحیم در اون آیه شریفه سوره نور به نظرم، بله بسم الله الرحمن اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، این بیوت کجا که اذن الله حضرت فرمون این اجسادنا اهل البيت. خب الا الحضره الربوبيه، پس این از این مقابر و اجساد به سمت اونجا بریم. لخلاصهم من محابس البرازخ فإذا هم، خودش میگه من الاجداث الى ربهم ينسل. اجداد این قبور آفاقش قبر است و انفسیش بدن و نفس مادی. آیه وقتی به موت احترامی نه به موت انفسی معنا میشه، منظور از اجداث این بدنه، موت احترامی میشه همون قبر آفاقی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهنا تم الكلام در اشراق ثانی. بریم اشراق ثالث. عزیزان اشراق ثالث و اشراق رابع بحثیست در مورد حقیقت ملائکه. من یه دو جمله در مورد ملائکه صحبت بکنم و بخونیم. نزد عرفا و نزد حکمای متعلق مراد از ملائکه وسائط فیض عوالم مجرده. به عبارت اخرى باز یه جمله بگم یکم این سهولت الانکار بشکه. ببینید ما تو این عالم چون دود و دخان و نار رو میشناسیم، میگیم که نار علت دخانه که بعدم در واقع علت نیست و واسطه است و وسیله است و مجرای فیض است. ترتب و اختصاص و تعین رو اینجا میبینیم. آتش میبینیم، خورشید میبینیم، میگیم علت نوره. چون اینجا پدیده ها اسم داره، یکی رو اسم میبریم دیگری اسم میبریم، رابطه بینشون میسنجیم. لیکن چون این دید ما، عقل ما، فهم ما نسبت به عوالم بالاتر گنگ است و کور است و نمی فهمد، نسبت به عوالم بالاتر ما همه رو میگیم ملائکه. لکن اونجا هم مثل اینجا هر اتفاقی سبب خاص خودش داره و نظام عوالم و علیت و ترتب در همه عوالم جاری است. خب حالا که اینطور شد، رحمت دارید ملائکه رحمت، عقاب و عذاب دارید ملائکه عقاب و عذاب، انواع العذاب داریم انواع ملائکه العذاب داریم، انواع الرحمه داریم انواع ملائکه الرحمه داریم. این قاعده کلیه باب عوالم فوقانی است. حالا با این نگاه بیایید بخونیم، چون سخت نیست رو عبارت توضیح بدیم. قد مر ان کل انسان مرهون بعمله، گفتیم و ما تجزون الا ما کنتم تعملون. خب فاذا فارق الانسان هذا العالم، انسان از این عالم ماده عبور کرد، خب میرسه به عوالم مجرده، اونجا سبب از نظام اسباب و مسببات بر اساس اکتسابات. یتلقاه اما ملائکه الرحمه او ملائکه العذاب، تلقی میکنن او رو، دریافت میکنن او رو ملائکه رحمت یا ملائکه العذاب. فیحملون این ملائکه انسان را الی البرزخ، تا برسیم به قیامت کبرا. فما دامت النفوس فی قبور البرازخ، وقتی این نفوس در قبری هستن که در عالم برزخ، این بله گفت ان القبر اما حفره من حفر النيران و اما روضه من رياض الجنه فهي ان كانت الانسان ان كانت النفس مؤمنه فتح لها باب من الجنه روضه من رياض و ان كانت النفس كافره فتح لها باب من النار الى قبرها. حالا انسان هایی که مؤمن عاصی هستن، محض ایمان یا محض کفر نیستن. اینا دیگه چیزایی که عقل و دلیل برش نداره. ما همین مقدارش هم الان با روایت گفتیم. اینا دیگه باید بر اساس روایات، تعالیم انبیا و تعالیم وحی صاعد و وحی نازل ببینیم چه خبره. و النفوس فی هذه القبور واجدون اما اللذات او الالام التي اون لذات و آلامی که این چنین صفت دارن، یستسحب و ها استصحاب میکنند آن لذات و آلام را. خب یستسحب خوندید یادتون بیاد تو رسائل، استصحاب شیخ گفت معنای لغویش چیه؟ طلب المصاحبه. گفت و من هذا الباب استصحاب و ما لا یؤکل لحم، استصحاب و جلد ما لا یؤکل لحم. گفت در کتاب الصلات فقها از استصحاب معنای لغوی استفاده کردن، همراه بردن مصلی چه چیزی را، آنچه که از پوست مثلا حیوان است که لا یوکل لحم ولکن قدر مثلا سطر عورت نیست. اونجا هم کلمه استصحاب آمد به معنای، اینجا هم به معنای لغوی، انسان چه چیزها این لذات و آلام را به همراه خودشون میکشن؟ از صور الحاصل لهم. صور حاصله کجا آمدن؟ من العلم و العمل. حالا اما فی الخیر اوشه و تسیر و فیها محکمه ذاتیه. اینجا آخون داره جسمانه تو حضور حتی البقا میگه، جلسه قبل توضیح دادم براتون، آخون استفاده نکرده بود تو فصول قبلی، الان استفاده میکنه. این علم و عمل دو جوهر انسان سازن و ذات انسان از این علم و عمل تشکیل شده. فحال النفوس فی هذه القبور که حال نطفه فرحه، چجور از نطفه تا انشأنا خلقنا آخر حرکت جوهری، اینجا هم هاکذا. البذر فی الارض ينبت الارض بذر فيها في الارض، چه جور حرکت جوهری، جا هم اینطور. و يثمر على ما في اصلها جاءت من ظهر ابيها حتى اتصلت بها. خب برزخ تا کی؟ حتى اتصلت بها، به این نفوس در برزخ. القوه الاسرافیل، چقدر زیبا میگه اسرافیل رو به عنوان موجود آفاقی فقط معنا نکنید، اسرافیل میآید و این نفوس رو میکشه. صار حكمها حكم النفوس و حال النفوس الى لون آخر، دیگه وارد قیامت میشه. کما یکون المؤمن متنعما بوجود اللذات و معاینت اللذات کذالک یجد الکافر عذابا، همونطور که مؤمن بر اساس اکتسابات ذاتیش نعمت میبینه، کافر هم هاکذا عذاب میبینه. به معاینت الصور المکروه علی طبق علمه و عمله فی هذا العالم. این پاراگراف صریحه، اصلا قابل توضیح نیست الا با برهان اتحاد علم و اتحاد عمل با عامل و عالمشون. خب الاشراق الرابع فی ان الملائکه تسوقون العباد، سوق میدهن عباد را الى منازل الرحمه او الى منازل العذاب. کما قال جاءت كل نفس معها مع نفس سائق و شهید، اون سائق و شهید کیست؟ اون ملائکه، ملک است. قد علمت ان العوالم و النشاءات ثلاثه. خب آیا آخوند دوباره این توضیحی که در مورد ملائکه گفتیم حقیقت ملک چیست رو بر اساس عوالم سگانه و اکتسابات انسان توضیح میده و تطبیق میده ترتیب ملائکه که در آیات و روایت آمده بر این عوالم سگانه. سخت نیست، میخونیم با هم. قد علمت، دانستی، ان العوالم و النشاءات ثلاثه، الدنیا، دنیا کجاست؟ یا عالم الطبیعیات و البرزخ و هو عالم النفوس و الاخره و هی عالم الارواح مطلقه. چون شرح مفصل سه عالم رو جلسه قبل گفتیم، حقیقت الانسانه فی مبادی تکونها، انسان اون موقعی که به وجود میاد، یا بالقوه فی نشعاتها الثلاث، انسان همه عوالمش بالقوه است، هنوز هیچ پا در دنیا گذاشت، تازه میخواد عالم مادهش به فعلیت برسه، عالم مثال هنوز خبری نیست، عالم عقل هم خبری نیست، بعدن اکتسابات علمی و عملی از مثال، بعدن هم یک ذره قلیلی از عقل. این تیکه را خیلی زیبا مرحوم میرزا جواد آقا رضوان الله علیه در لقاء الله هم شرح کردن و او رو مبدع سلوک عملی به سبک ملا حسین قلی علی الله مقامه الشریف قرار دادن، تا بفهمیم که بدون این فلسفه راه به این عوالم و سلوک عملی هم شاید برده نشود. لکونهی، لکون الانسانه قبل قوام وجودهی فی کتم الخفا و فی مجموع ادراکات و الحسیه و الخیالیه و العقلیه، از هیچ کدوم عوالم درک نداشت. التی، این عوالم به کل واحدت، التی به این ادراکات حسی و خیالی و عقلی بود که یدرک عالما من هذه العوالم، با ادراکات حس ظاهر عالم ماده، با ادراکات حس باطن و خلقیات و ملکات نفسانی عالم
مثال و بعدم با ادراکات کلی عالم عقل. فاول ما یخرج فیه من القوت فیه فل انسان یخرج، اول ما آنچنان چیزی که یخرج آن چیز هو برمیگره به ما موصول، فیه فل انسان من القوت الا الفل هو مرتبتو، هو اون ما موصول مرتبتو کونهی کون الانسان خاصا و محسوسا مخرجهو. خب آقا این انسان یک مفیزی داره، ما قبلا میگفتیم مفیز علم عقل فعال، حالا آخون جلوتر میاد میگه ما کلیش و عقول مجرده و عالم ملائکه فهمیدیم، لیکن الان جزئی تر با استفاده از نقل و مخرج الانسان فیه در این خروج حسی الالفعل ملائکه. کدوم ملائکه؟ تسمى فی الشریعت بالزبانیه و ملائکه العذاب. چرا عذاب؟ چون انسان حق توقف در این مرحله را نداره، انسانی که توقف کنه اونجا حسرت میخوره. لأنها، چرا اینها این ملائکه؟ چون این ملائکه هن که للمبعدین عن عالم رحمت و رضوان. بله در روایت اومد که بله مرحوم میرزا جواد آقا علی الله مقامه هم در لقاء الله این روایت رو هم نقل میکنه در حدیث قدسی که لم ارا عالم الماده مدخلقتها عددها 19 قرآن گفته است. فاذا تجاوز الانسان من هذا المقام يبلغ الى مرتبه الحس الباطني، بریم سراغ قوای نفسانی باطنی، یسیر و تذکر قوه ذکریه و حفظ و استرجاع، اینا قوایی بود که در نفس خوندیم. يحدث في باطنه ملكات و اخلاق، حالا حسنه و قبیحه، حسنه که بعد میشه اصحاب الیمین برابر تقریرهای جلسه قبل، قبیحه میشه جهنم. ولكل منها ملائكه يكتبت الاعمال، اینها رو ثبت میکنن. الا ان كتاب الحسنات تسمى في الشريعه بالكرام الكاتبين وهم الذين يكتبون اعمال اصحاب اليمين. شمال هم که جای خودش داره. خب حالا اگر کسی تونست از عالم مثال عبور کنه هم به عالم عقول برسه، میگه آقا دیگه در عالم عقول حد و حدود نیست، در عالم عقول حرکت و انتقال و از این خصوصیات عالم ماده یا تو عالم مثال که در عالم مثال هم همین قالب و انتقال هست لکن به شکل الطف و بدون هیئت استعدادیه، لکن قواعدش برقراره. تو عالم عقول دیگه از اینا نیست، عالم عقول دار حضوره، دار شهوده، عالم عقول عالم خاص خودش. لذا میگه فاذا تجاوز انسان عن حجب هذه الصفات والتعلقات رزقنا الله يسير مستعدا للارتقاء الى عالم الرحمه والكرامه المحضه. محضه که میگن یعنی در مقابل مثال که دوتاش بود، هم عذاب توش بود هم رحمت، لكن اینجا دیگه فقط رحمت. ولهذا العالم ملائکه الیون، تعبیر قرآن کتابتهم، خب اینا هم کتابت دارن، اینا هم حفظ اعمال دارن، اما لیست على سبیل المباشره للتحریک و نقل مثل ملائکه عالم مثال، مثل انسانهای مثالی، نه، بل انما حصر میاره. شأنهم مجرد الشهاده لبراءتهم، چرا مجرد الشهاده لبراءتهم؟ دلیل انما لبراءتهم عن التجدد والانتقال. اینجا عالم عقوله، این رو در باب علم هم خوندیم موقعی که حتی عده‌ای از حکما مثل ملا هادی گفتن نفس در عالم مثال مصدر اما در عالم عقل مظهره، اونجا دار ظهور و حضور و شهوده. لذا یشهدون کتاب الابرار کما قال قال تعالی ان کتاب الابرار، بسم الله الرحمن الرحیم، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. خیلی سیاق لسان آیات عوض شد در این ملائکه، خیلی زیبا. به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله جوادی، ما انواع جنت داریم، انواع نار داریم، انواع ملائکه داریم، درجات داره. خب تمام شد، بریم سراغ مرحله بعدی، الاشراق الخامس. سه دست انسانی که اول هم گفتیم، انسانهای مثالی، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و مقربین که تفسیر شد به انسانهای در مرحله عقل. دوستان عزیز و بزرگوار، ما برای دسته ای از انسانها مقامی رو داریم که این انسانها در این مرحله خدمت با سعادت شما آرزم. میخواد از پایین شروع کنیم بگیم انسانهایی که وابستگی به عالم ماده پیدا میکنن و عبور از عالم ماده پیدا نمیکنن و تمام آمال و آرزو و علم و عمل و حرص و اقتضا و آمالشون عالم ماده است، این انسان ها چون از عالم ماده جدا میشن به فقدان این محسوسات متعلم و متعذب میشه. اگر انسان سوار سفینه نجات الهی بشه و از این عالم رحلت کنه و عبور کنه، وارد دار بعدی میشه که جنته. اونجا جنت مثالیه، اونجا درجه بعدیه که اصحاب الیمین. حالا اگر یه انسانی ما پیدا کردیم که حتی از اون نعمات الهی هم چشم بپوشه و مخلص بشه، خالص لله، نه مخلص ها، مخلص، خالص شده، تمام شد دیگه ماجرا، به اسم مفعول بخونید، حاصل شد دیگه، چشم از غیر بست دیگه، هم باز نکرد. اگر انسانی به اینجا برسه، واجد یک سری کرامات و مقامات میشه که قرآن برای او گفته. این انسان جایگاه اصلیش حتی جنت نیست، بهش جایگاه اصلیش رضوانه. فی مقعد صدق عند، این عندیت اشاره به همون مقام اسنا داره، عند ملیک مقتدر. بله شما هم خوندید، قبلا هم بحث کردیم، در نظام علیت موجود عالم بالا بر عالم پایین محیطه، لذا به تجلی عالم بالا به پایین میتونه بیاد، تجافی هم نیست، جا خالی نمیکنه بیاد پایین، لکن منزلگاه اصلی بالاست، به تجلی پایینم هست. اصلا حضرت آیت الله جوادی حفظه الله با همین معنا بود که اون روایات معنا میکردن که در روایت آمده است که اگر فلانی فلان کار کرد در جنت هم درجه با به نبی اکرم است، فلانی فلان کار کرد دوباره هم درجه. فهمیدن اینجا قیاس مساوات نچینید، چون نبی جای اصلیش بالاه، به تجلی در مراتب مختلف همنشین انسانهای مختلفی قرار میگیره. لذا این انسانی که در اونجا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدره، از بقیه استمتاعات و تمتعات جنت و اینها هم استفاده میکنه، در اینها هم ممکن حضور پیدا کنه، لکن این حضور، حضور به تجلی است. بخونیم عبارت رو، الاشراق الخامس فی معال کل واحدت من هذه الفرق الثلاث. این سه دست انسان، یکی اصحاب الجنه، اصحاب الیمینه که اصحاب الشمال، و یکی مقربین، اینا کجا میرن؟ فی معال کل واحده، کجا میرن؟ فریقون فی الجنه اصحاب و فریقون فی السعیر اصحاب الشمال و فریقون فی جوار الله و حضرته. قرآن گفت فَإِنَّهُمْ لَمَحْضُورُونَ لَمُقْضَرُونَ، سوره صافات، همه در قیامت حاضر شدگانن، اِلَّا عباد الله مخلصین. مخلصین کیان؟ شیطان گفت فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُونَ مخلصین. اینا کیان؟ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نُفِخَ فِي السُّورِ سَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. خصائص زیادی در قرآن دارد، علامه طباطبایی در المیزان مفصل اینا رو آورده، حالا یه خلاصه ایش هم در لب اللباب هست. قد علم ان المقامات الکلیه الجامعه لجميع الناس في الاخره ثلاثه. مقام ها، مراتب ستاست دوستان عزیز، بارها تاکید کردم مراتب ستاست، ممکنه تو هر کدوم از این مراتب موجودات متکثره ذات خواص متعدده باشد. میگه آقا این مراتب ستاست، و امکانه کل واحد کل الثلاثه مشتمل على مراتب كثيره لا تحصى. خب چرا لا تحصى؟ به حسب انسان ها، به حسب اکتسابشون. و الانسان حقیقت جامعه لهذه المقامات و مراتبها بالقوه. انسان بالقوه همه این مراتب رو در درون خودش داره. کل ما غلب علیه واحد من المراتب یکون معال الانسان الى احکام ذلک المرتب، لوازم اون مرد. فمن غلبت علیه جهت الحسه و عشق المستلذات الحسیت المادیه فهو، این انسان بعد وفاته یتعذب. چرا یتعذب؟ به فقدان المحسوس، به سبب فقدان المحسوس با سببیه. چرا؟ لفقدان الالات الحسیه، فوات الالات الحسیه، دیگه دست و گوش و پا نداره. فهو علیف و قصتن، الفت او با قصه و آلامه، رهین و عذاب علیم، اعاذنا الله اعاذنا الله، لان هذه الحسيات الدنياويه لا حقيقه لها باقيه، این ماديات از بین میرن. چرا از بین میرن؟ ذات ماده حرکت و زوال و ازمحلاله، و انما خودش میگه دلیلش ذات ماده است، انما هي امور سائله زائله مستحيله، اینا از بین روندن، شانها الضببان، اینا از بین میرن، ذوب میشن. والاستحاله، چه جور به نار طبیعه، این دیگه از باب تضمینه استعاره.
فمن عشقها عشق دارد به ماده و مادیات اعتاد بها فقد عشق امرا مستحیلا و طلب شیئا باطلا. فحال الانسان ها که این انسان مادی وابسته به ماده که حال من را فی منامهی صورتا استحسنها خیلی دوستش داره عشقها، اما اذا استيقظ الانسان من نومه لم يبقى منها اثر، چون اون موجود مال اون عالم اصلا به اینجا پا نمیذاره، لذا دیگه نمیبینتش. لم يبقى منها اثر غیر الالم والحسره. یه مثال دیگه بزنیم، اشاره به روایات. کمن رکب علا سفینه فی بحر، خب انجمدت تلک السفینه من ماء ذلک البحر، چرا لبرودت الشتاء حواست بود یخزد. فکان معتمدن علیها سائرن بها فی اکناف البحر مغترن به انعقادها و دوامها. این کشتی یخیه، از آب دریا که یخ زده بود تشکیل شد، اینم سوار این کشتی یخی شد و دور زد. مخترن به انعقادها، گفت این جامد محکم من خیالم راحته. دوامها مدتن یسیره، این مطمئن بود. جاهلن بالعاقبه، عاقبت چیز به انل سفینت ستزمحل، یواش یواش آب میشه. و تزوب و تتصل بالبحر، این زوب میشه، این عین بحر میشه. کنایه از این که تو که سوار سفینه این دنیا و حواس پنجگانتی، سوار این مواد مادیات دنیایی، اینا جنس ذاتشون از عالم ماده است و تو جنست از عالم دیگه ای، تو میری و اینا ذوب میشن تو عالم ماده و میرن به دست کسی دیگه میرسن. بله، یاد به خیر حاج منصور یه قصه سید ابراهیم قوام میگفت. به یخ دید یخ فروشی، سید ابراهیم قوام دید که این یخ فروشی نشسته داره گریه میکنه، بهش گفت ها، گفت یخام آب شد، من دیگه خواستم اینا رو بفروشم، دیدم سید ابراهیم نشسته شروع کرد گریه کردن، گفت منم عمرم آب شد، وجودم آب شد. بله، به ان السفینه ستضمحل و آب میشه و تذوب و تتصل بالبحر مع مافیا، برمیگرده به دریا، کما یختزی اصلا و طبیعتا و ها کذا البدن و آلاته الحسیه فانها کالسفینه و آلات السفینه و هی این جاریتون فی بحر الهیولا، این بدن در دل عالم ماده داره یه مدتی حرکتی میکنه و تنعقد من اجزائها، از اجزاء هیولا شکل گرفته، مثل اون در کشتی که از خود آب تشکیل شد، از یخ اون آب. فاذا طلعت شمس الحقیقه ضابت، ضابت این هیولا، این بدن، این اجزا، ضابت بها به این طلوع شمس حقیقت المجازات و محلت انحلت التراکید ضبان الجمید، ذوب شدن یک یخ جامد شده، اضمحلال الثلج، مزمحل شدن برف، مزمحل شدن یخ، به حرارت ارتفاع شمس، عوان السیف و تابستون که خورشید میاد بالا یخارو آب میکنه دیگه. لا نجات الا لمن تعلم الصباح في الماء، اینجا اگر انسانی شنا بلد باشه می نجات پیدا میکنه که این مستاق نداره ساله به انتفاع موضوعه، چون تو این ماده همه غرقن. او رکب سفینه النجات، چرا سفینه نجات؟ سفینه نجات شرع مطهره، سفینه نجات بله، مثل اهل بیتی بله، که مثل سفینه نوح. فان هذه سفینه الهلاك، این بدن هلاکه. فان اهل النجات اما علماء قادرون على الصباح في ماء الحياه واما متعلمون من اهل التقليد، اما محمولون على صفائن الاهتداء ذوات الواح ودسر كسفينه نوح وسفينه اهل البيت. فمن لم يكن عالما ولا متعلما، اگر کسی نه عالم است که خودش در اقیانوس سفینه، در اقیانوس علم اهل بیت قوتور بشه، نه متعلمه که سوار کشتی بشه به تقلید، فسبیله الحلاک فی بحر الدنیا، بحر دنیا هم که چیه؟ همون جحیم آخرت هست. اغرقو فادخلو نارا، بله، فقد انکشف ان هذا البحر دنیا سینقلب یوم القیامت نارا محرقه و من غلبه علیه. خب آقا الهونا تم الکلام، اینجا نقطه بذارید، اینتر کنید به پاراگراف بعدی. تا اینجا سعی اهل سعیر رو توضیح دادیم، اما من غلبه علیه خوف عذاب الاخره و رجاء المغفره، رجاء الجنه، الزهد في الدنیا، الانقطاع عن هذه اللذات العاجله الدنیاویه. بله، اهل دین و دنیا و زهد و تقوا شد. فمآله الى دار السلامه و الدخول في ابواب الجنان والامن من عذاب النيران. و من غلب عليه ادراک الامور الالهیه و تشوق اله. خب آقا تا اینجا هم تمام شد، اینم اصحاب الیمین بود. حالا میخوام بریم سراغ فی مقعد صدق. من غلب عليه، بریم توی شهود، کشف، علم، معرفت، فنا. و من غلب عليه ادراک الامور الالهیه و تشوق اله الاحاطه بالعقلیات و التجرد عن الجسمانیات، بگذره از اینها کاملا. فمآله الانخراط فی سلک اهل الملکوت، ملکوت نه بالاتر، بل القیام فی صف اعال المهیمین. مهیمین ملائکه عوالم مجرده و عوالم عقول است. اذا کانت، بل اولین کسی که گفت مهیم، ملائکه مهیمین که در شرع انور اومده ملائکه عالم عقوله، ظاهرا شیخ الرئیس در عباراتش آمد. بل عرفا هم مفصل اینها رو توضیح و تطبیق برهم دادن. اذا کانت، خب چه انسانی به اینجا میرسد؟ اذا کانت عقائده الحقته، این عقائد و علم حصولی که حق پیدا کرده است، متعدیه الی الکشف التام، او رو به مرحله کشف و عین الیقین و حق الیقین برسونه. چجور میتونه به اینجا برسه؟ مشکوعتا به زهد الحقیقی، باید اهل زهد بشه تا از ماده چشم بپوشه. و نیت الخالصه، ها، به مخلصین به پیونده، دلش رو خالص کنه. از چی؟ اما یشغل و سرهو عن جانب القدس، آنچه که مشغول می کند سر این انسان رو از جانب قدس. بله، حقیقت ذکر چیه؟ قبلا هم گفتیم توجه به عوالم الهیه، توجه به حضرت حق و اسباب الهیه و توسلات. کسی که این چنین شد به نتیجه میرسه. هذه، این مرحله مقربین، غایت ما یصل الیه البشر لقوة سلوکه العروجی على صراط التوحید. فأیت نفس جمعت المناقب العلمیه، اول باید علم چیه؟ هی معرفت الله و اسماءه و افعاله من کتبه و رسوله و یوم الاخر. علم منظور علوم دیگه نیست، آیت محکمه فریدت عادل سنت قائمه است و ما خلاهن ذالک فهو فاضل. یادت بیاد روایت ها، حدیث 24 چل حدیث حضرت امام، شرح کردین حدیث رو. خب علم رو به دست دو. و المناقب العملیه، مناقب عملی، از عقل عملی، از باید و نباید، از دستور شرع. اینجا نباید ریاضت غیر شرعی بکشه. خب ریاضت شرعی، با ریاضت شرعی چه کنه؟ یه تسخیر القوه الشهویت و القدبیت و الادراکیه، اینا رو مسخر کنه. بله، بعضی از ریاضات اینها رو نابود میکنه، شرع اعتدال اینها رو مسخر میکنه. حضرت امیر فرمود نفسی اروضها به تقوا، ورزشش دادم، ریاضتش دادم با تقوای الهی. المسما بالعداله، اگر کسی به این دو ملکه رسید، کمال قوه عملی عدالته، کمال قوه نظری علمه. فقط فاز فوزا عظیما و من آنده و انکر طریقه. خب حالا میخواد یک اشاره ای کنه به کسانی که اهل ظاهرن. اگر کسی اینو منکر شد و گفت نه، شریعت فقط همین ظاهر و قشوره، و انکر طریقه طلبا للحطام و رئاست الاقران، اشاره میکنه به اون علماء ظاهری که اولیاء الهی رو سختی دادن، شکنجه دادن، میگه فقط خسر خسرانا مبینا. بله، و بین هذین الطرفین، یکی این بر جهنم و یکی اون بر بهشت، طبقات کثیر من الاوساط یمکن معرفت اجناسهم و ضبط اعدادهم فی الحسب لیس هذا الكتاب یحتمله، میشه از ادله اینها رو به دست آورد. تمام شد. خب حالا آقای آخوند علی الله مقامه در این فصل 6 یک سوال عمیقی رو میپرسه. خب اینجا دوباره بحثمون یه مقداری فلسفی و عمیق میشه. اون سوال این هست که خدمت با سعادت شما عارضم، آقا این توضیحاتی که گفتید معناش این است که در عوالم بالا و در قیامت هم قرار تغییر و تبدل باشه، یکی به این بر یکی به اون، و گاهی جهنم بعد بیاد بهش، بالاخره تغییر، اکتسابات، بروز، عذاب، شوق، رحمت، غضب. خب اینها بدون امکان استعدادی و ماده چجوری حاصل میشه؟
اگر دوستان عزیز من یادشون باشه در ابتدای این جلسات که حضوری بود بهتون گفتم یک بار انفسی این مطالب خونده میشه، یک بار آفاقی. این فصل نقطه اتصال بحث انفسی و آفاقی، یعنی کسی که این سوال رو داره مطرح میکنه ابتداعا داره قیامت رو آفاقی میبینه، میگه این همه تغییری که قراره تو این عالمی به نام قیامت اتفاق بیفته، تغییر محتاج امکان استعدادی و ماده است. شما تو این عالم ماده تغییر دارید چون امکان استعداده، اونجا تغییر دارید امکان استعدادی ندارید چون هیولا ندارید، هیولا ذاتش دنیا و ماده است که به اونجا منتقل نمیشود. پس چه باید بکنی؟ خب این سوال آفاقی، حالا جواب رو من یه جمله اول کوتاه میگم بعد یکم شرح میدم. جواب یک جمله است، جواب این است که اونجا هم ما استعداد داریم، اما استعدادی که نفس با خودش آورده. النفس حیولا للصور والعلوم والاعمال. تمام شد. ماده نداریم اما نفس داریم. دوستان عزیز و بزرگوار، این حرف، این رو قبلنها هم تو بحث نفس براتون گفتم. ببینید اگر کسی گفت این که به نفس در عبارات فلسفی و عرفانی اطلاق حیولا شده مجازه، این فصل مجازه، این در جای خودش باید ثابت بشه، اصل موضوع ما با به علم عالم گفتیمه. اما اگر کسی گفت نفس واقعا حیولاست و واقعا استعداده و ما دو حرکت در عالم داریم، یه حرکت در آفاق با حیولا، یه حرکت در انفس با نفس، بعد موقع این حرف برهانیه. لکن انما الکلام کل الکلام اثبات این که نفس حیولاست. آقای من خیلی گشتم روی این سوال که چجوری نفس و حیولا بوده، نفس رو توضیح بدیم. خیلی گشتم، خیلی مفصل، فلاسفه خیلی نون میخورن از این جمله در باب اتحاد عقل و عاقل. اونجا که میخوایم ببینیم اتحاد وحدت، درجه اتحاد و وحدتش چقدره، یکی از بهترین کسانی که خیلی از این ماجرای حیولا بودن نفس استفاده میکنند ملا هادی رحمت الله علیه. از بعضی از عبارات آخون کمتر از این در میاد، رابطه جوهر و عرض. از بعضی از عبارات آخون در باب اتحاد علم، آقا سریع گفتم برگردم، در باب اتحاد علم و عامل عالم، این که نفس با علم متحد بشه، از بعضی از عبارات آخوند ملا صدرا رابطه جوهر و عرض در میاد. جوهر مستقل، عرض هم یعنی متحصل، عرض هم متحصل لکن با هم متحد. از بعضی از عبارات آخوند در میاد که نه، همان رابطه مثل رابطه صورت و ماده است. درسته که اینا هم دوتا موجودن، اما یکی لا تحصله و یکی تحصل. نفس حیولا ملا هادی این تیکه عبارات آخوند رو میپسنده و همه عبارات رو با این جمع میکنه تا اینجا. اما من تنها کسی رو دیدم که اصل ماجرا که نفس حیولاست برهان برش اقامه کند، علامه طباطبایی اعلی الله مقامه در بحث حقیقت جسم طبیعی در مقولات عصر نهایه است، و ببخشید در بحث اثبات حیولا در نهایه در اقسام جواهر. این که میگفتم علامه کلیات نفس رو در همون نهایه گفته، لکن جزئیاتش رو اصلا برهانی نمیدونه، لذا چیزی به نام نفس ننوشته و اینها رو با قرآن نوشته است تو رسائل انسان. اینم یکی از شواهدشه. و کیفکان، حالا عبارت رو بخونیم. الاشراق السادس فی ان الحوادث الاخرویه کیف توجد این حوادث، حادثه تغییر، اونم بلا ماده، چجوری حاصل بشن ماده ای نیست. ثم لقاء ان يقول ان الدار الاخره على كثره صورها و اجرامها و اشكالها و حیاتها و جناتها. داره تکسرات رو میگه که بگه اینا حادثه و نیاز به تقدیر و تغییر و تلوین و استعداد دارد. انهارها، جحیمها، حمیمها، زقومها، حیاتها، عقاربها، همه اینا. حلها ماده که تقبل و تلک الصور و الحیات املا. آیا ماده داره که این تکسر رو تامین کنه؟ تکسر کسرت نیاز به امکان استعدادی داره. فانکانت لها ماده فماهیه، اگه ماده است خب مادهش چیه؟ فماهیه الماده والحال و بحالیه والحالو ان النفس مفارقتون عن عالم المواد والاجسام. شما گفت از عالم ماده عبور کردیم، فنقول جواب میدید نعم ان تلک الصور الاخرویه، نعم ماده میخواد، اما چی؟ ان لتلک الصور الاخرویه امرا یشبه الماده. کدوم ماده؟ الحامل لهذه الصور الدنیویه. الا چرا یشبه؟ چون بچه فرقی داره. نه یشبه به این معنی که این ماده نیست، داریم مجازن بهش میگیم ماده. دوستان اگه مجازن بگیم که استدلال عقلی پا نمیگیره که. یشبه یعنی مثل ماده استعداد است، اما غیر از ماده است، فرقی با ماده داره. الا انها این امره، این که یشبه الماده، این تمتاز و انهاده از ماده فرق دارد. به انهاده هی این ماده هیولای اولا ناقصه تحتاج، و چقدر قشنگ آقا حد نفس رو میگه. نفس رو میشه بگید شما حد نفس این است، نفس استعدادش به فعلیت میرسه اما مستکفیه به ذاته، مستکمله به ذاته، نیاز به علت بیرونی نداره. لکن هیولا چون غیبت و غیبوبت و عرض به محضر با سعادت شما استعداد محض و لا تحصله، علتش باید مباین و مفارق از خودش باشه. همین رو توضیح میدن انها این ماده اخرویه تمتاز و ان این حیولای اولا. چرا؟ به انها زهی این حیولای اولا ناقصه لا تحصل، ای کاش میگفت لا تحصل، تحتاج الى فاعل مباینه که یکملها علی سلبیت علی سبیل تربیه، یکمل اون فاعل مباین، مباین در مقابل نفس که اصلا فاعلش درون خودشه، یکمل این هیولا را آن فاعل مباین علی سبیل تربیه شیئا فشیئا. چرا؟ لانها این ماده فی عالم الحرکات و الاتفاقات است. اما تلک القوه، اون استعدادی که ما برام آخرت داریم، فهیه نفسانیه مستکفیتون به ذاتها و به عللها از ذاتی از فوق، فاذا زالت عنها از صبر ففی استرجاعها. خب آقا نفس در درون خودش علوم خودش رو چجور ایجاد میکنه؟ با توجه، با اهتمام. محی الدین گفت الانسان یخلق به همتهی ما شاء فی عالم خیاله، این اهتمام توجه اقتدار، و العارف یخلق به همتی ما شاء فی عالم کن. خب فاذا زالت عنها، از اون حیولای نفسانی اخروی از صور، ففی استرجاعها، این که برگردونه، یکفی تذکرها من غیر حاجت الى تجشم اکتسابی من فاعل جدید، مثل حیولا نیست چیزی از بیرون بیاد و استعدادی باشد و بکشه، و هذا به خلاف هذه المواد، مواد حیولایی. اولا ترا محل السواد اذا زالت عنه صورت السواد فیحتاج فی استرجاع اینها، اینکه این صورت سواد رو برگردون الى علت جدیدت مباینت عن ذاته، میگه چجور تو عالم ماده این طور، اونجا این جنین نیست. خب حالا برای اینکه این قصه نفس رو یکم تعمیق کنه و بر ماجرا در ما نحن فی تطبیق بده، یک بیان تفصیلی و توضیحی داره، من چون آسونه رو عبارت میخونم و شرح میدم. کل هیولا تکون الطف و جوهرن، هر هیولایی که جوهرش لطیفتر باشد، اشد قربن الى روحانیه، فانها تکون اشرف صورتن و اسرع قبولن للصور. دوستان عبارت ببینید، هر هیولایی که به مبدأ کائنات نزدیکتر باشه، انگار هیولا مشککه، ما هیولای مشکک نداشتیم، هیولا مال عالم ماده بود. اینا همش مبتنی بر اینه که ما بگیم نفس هم هیولاست. مثال ذالک، حالا برای اینکه این اشتداد در حیولا و تفاوت ببینیم، تا برسیم با مثال به نفس، آخوند قرار بود در شواهد دیگه مثال نزنه مثل اسفار، به قول حضرت استاد معظم آیت الله جوادی حفظه الله، آخوند در اسفار خطابه هم داره برای فهم بیشتر، لکن قرار بود در شواهد علم فقط استدلالی بریم، لکن اینجا برای اینکه جا بیفته بیان خطابی و اقناعی هم داره. مثال ذالک الماء، فان الماء ماء موجود مادی و هیولاویه، لکون فانه این ما لکون جوهرهی الطف من جوهر تراب صار لقبول طعوم والاسباق والاشکال اسرع، مایع دیگه شکلهای مختلف میپذیره، اما ما خاک چی؟ کمتر، چون جامده. والهوا لکونهی الطف من الماء والتراب لقبول الاسفات والروائح اسرع اقبل من التراب و الماء لما یقبلانه، برای اون چیزایی که بخواد قبول کند خیلی راحت در میپذیره. خب حالا یه مثال دیگه، ثم الارواح الحیوانیه والانوار الحسیه لکونها، این ارواح حیوانی، این برای اینکه روح حیوانی مادیه ها، مرحوم علامه پاورقی زد در اسفار ذیل همین جور عبارات از آخوند که روح حیوانی هم مادی نیست. میتونید مراجعه بکنید جلد 9 اسفار، تو همون اوائل هست، شاید اون یک سوم اول کتاب. ثم الارواح الحیوانیه والانوار الحسیه لکونها الطف من تلک المذکورات، اولا باز این ارواح و انوار از آب و خاک و هوا هم التفن تقبل و صور المحسوسه بها دفعتن بلا مهلته. میگه اگر این فهمیدی یکم میفهمی که حیولا اشتداد پذیره، میشه لطیفتر بشه. حالا حیولای نفس از همه اینها لطیفتر است. هازا باب من المعرفه لأهل الاستبصار یمکن لهم الفلوج قوتور بشن الى ملکوت الاخره. البته و ناز اهل فی غفلت انهازا، اونایی که اهل استبصار هستن که اصلا غافله. خب چرا؟ و ذالک لعم، چرا به درد آخرت خورد؟ این بیان ما ملاک رو تو دستت اومد. لأن لجواهر النفوس مراتب متفاوته فی اللطافت والکثافه. کدوره ادناها مرتبتن فی اللطافه و اشد و به کثیر، پایین ترین مرتبه نفس اشد و به کثیر من لطافت الانوار المحسوسته و الادوا. لطافتش از لطافت نور بیشتره، پایین ترین مرتبه نفس. و لهذا یقبل النفس یا تقبل النفس رسوم سائر المحسوسات و المتخیلات و المعقولات. چرا ماهیت اینها تونست در نفس ایجاد بشه؟ چون نفس لطیفه. اندک اونها این محسوسات و مخیلات و این مراتب انوار الحس و الخیال و العقل علا تفاوت و فی اللطافت و النوریه. دیگه با زبان شیخ اشراق داره همه اینها رو شرح میده. و یقدر الانسان، میخواد بگید بخاطر لطافت این قدرت ها هست، یقدر الانسان ان یستحضر فی قوته المتخیل من الممکنات ما لا یقدر ان یستحضر فی قوت حسه. خیال که لطیفتر از حسه، قدرتش از حس بیشتر. لأن تلک القوه روحانیتون، خیال فی عالم الغیب، و هذهی حس جسمانیتون فی عالم الشهاده. این بنابر حرفای مشاعی که حس امر مادیه، اما اگر قبول کردیم که حس هم امر مجرده، خود این حرف عوض میشه. فیدرک الحس و محسوساتها فی مواد جسمانیت من خارجین، و هیه تصورها و تستحضرها. اما هیه اون خیال قوه مخیله چی؟ تصورها و تستحضرها من داخل و غیبه. دیگه کار به ماده نداره. و عالم الغیبه افسح و مجال عالم الغیبه ابسط، فهذه القوه الخیالیه به منزله قوتن الى عالم الغیب، دریچه به سمت عالم غیبه. کما ان الحواس به منزله القوا و الرواشن، دریچه ها رواشن به پنجره میگن، الى عالم الشهاده. و النفس ما دامت تشتغل باستعمال هذه الحواس الظاهره و القوه المحركه تغفل عن مشاهده الصور الباطنه عیانا. میگه اگر تو قوه خیالتو به سمت عالم مشاهدات ببری، بعد از این اعراض کنی، با این درگیری نمیتونی به سمت اونجا نگاه کنی. خب و الا فتلک الصور اشد جلاء و اکثر ظهورا، تلک یعنی اون مجردات، و اقوى وجودا من هذه الحسيات المغبوره، این حسیاتی که منغمرن فی المواد الكثيفه المظلمه. و هكذا قياس القوه العقليه في اللطافه والنوريه ونسبه القوه العقليه الى اون خيار ما يقبلها من رسوم انوار العقليات، فان العقل الحيوناني لكونه الطف المواد على الاطلاق، عقل حيولاني از خيال لطيف تر، يكون قياس الصوره العقليه سرعه انفعال عقل حيولاني عن الصوره العقليه اتحاد العقل الحيولاني مع الصوره العقليه على هذا القياس. هر چقدر لطيف تر قبولش بیشتر و سریعتر و آسانتر. خب حالا فإن الانسان اذا صار عقله منفعل عقلا بالفعل، حالا انسان در مرحله عقل بالقوه بود، حالا عقل بالفعل شد. یادتونه درجات عقل و تعقل، اسکندر افریدوسی در باب علم عالم خوندیم. بله یقدر الانسان ان يتصور في عقله ذوات عقليه مجرده و يستحضر الانسان اون عقول را متاشا. حالا به تعبیر استاد معظم حضرت آیت الله جوادی اونها را استحضار میکنه یا خودش به محضر اونها میره. این برمیگره به بحث های مصدریت و مظهریت نفس. خب الا ان الانسان، حالا فعلا آخوند به صدد اون دقائق بحث عالم عقول و علم عالم و اینها نیست، فعلا میخواد اصل ماجرای سلوک رو توضیح بده. اونا ریزکاریان، ممکنه کسی به اون ریزکاریان دست پیدا کنه یا نکنه، اصل ماجرا مسلمه. الا ان النفس، ان الانسان مادام اشتغاله بالبدن و استعمال الانسان قواه الحسیه لا یمکنه انسان را که ان یشاهده این قواه حسیه را مشاهده عینیه، مشاهده عینی که نمی کند، بل از
ذهنیتا اصلا ممکنه انسان اینقدر محجوب باشه که اصلا التفات ذهنی و علم حصولی هم به عقول و عوالم معارف الهی نداشته باشه، تا چه برسه به استحضار شهودی. خب پس راه رفتن به سمت عالم عقول انصراف از طبیعت و ماده است. اینا با هم جمع نمیشن. بله به همین معنا بود که عرفا معنا کردن ان الدنیا حرام علی اهل الاخره و الاخره حرام علی اهل الدنیا. حالا اگر کسی میخواد به مقربین برسد، مخلصین، مخلصین نه مخلصین فی خطر عظیم، مخلصین اون و کلاهما حرام علی اهل الله. خب حالا آقا انسانی داریم که در عین اینکه بتونه التفات به این عالم مجردات داشته باشه، التفات به عالم ماده هم داشته باشه؟ بله، اون کسی که مظهر جمع، اسم جمع الهیه، اللهم الا ان یکون فی قوت تعقلهی و سعت نشأتهی بحیث لا یشقل و لا یشقله موتنون عن موتن کل انبیاء الکاملین. غیر انبیاء داریم بگیم بله، و ضرب من الاولیاء و صدیقین کمل هم توشون پیدا میشه. خب دوستانی مثالی میزنیم، مثال یکم ضعیفه، کما وقع لرسول الله لیلت المعراج و سائر الاوقات التي كان رسول الله يشاهد فيها الاخره و احوالها كفاحا. در اینه که اینجا اونجا هم میدید دوستان، این حال برای آقا رسول الله حال کوچکیه، اختصاص فقط به شب معراج یا بعض احوال نداره، این حال برای او دائمیه، اون مظهر اسم جامع الهیه. حالا این عبارت دیگه بله جانب جنبه وجه الخلقی رسول الله که گفت گاهی قرآن برم نازل میشه کذا و کذا، و الا اگر جانب وجه الحقی کسی ببینه بعد میگه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اصلا بقول امام علی الله مقامه خودش معلم جبرئیل بود، جبرئیل به اذن او بر قلب مبارک رسول الله در عالم دنیا نازل میشد. خب این یه مقام وجه الغیبه، وجه الحق رسول الله که اسم مستعصر از اونجا میاد، اون غیر از اینه، این مقام پایین دستی بود. حالا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.